جنگ و جهاد در قرآن. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل دوم، جنگ از منظر نظام تکوینی. قطعه دوم. چند آموزه کلی قرآن درباره جنگ. از دید قرآن کریم، نه تنها اصل وقوع جنگ تابع اراده الهی و مقتضای نظام حکیمانه عالم وجود است، بلکه کیفیت و چند و چون و پیامدها و دستاوردهای آن نیز تابع نظم حکیمانه حاکم بر جهان به حساب می آید. در اینجا ما به بعضی از اصول حاکم بر جنگ از دیدگاه قرآن اشاره می کنیم. 1. آزادی و اختیار انسان در جنگ. خدای متعال انسان را آزاد آفریده تا از طریق اراده آزاد و اختیار خود استکمال یابد. ویژگی متکامل شدن انسان همین است که تنها از راه اختیار خودش حاصل می شود. خداوند انسان را مانند فرشته قرار نداده که همیشه کار خوب از او سر بزند و اصلا توان و انگیزه کار بد در او نباشد. در انسان هم انگیزه انجام کارهای خوب وجود دارد و هم انگیزه انجام کارهای بد، و او قادر است بر اساس اراده خود به هر یک از این دو نوع کار مبادرت ورزد. اکنون این انسان با چنین ساختاری و با وجود این انگیزه های گوناگون، اگر علی‌رغم میل باطنی خیش مرتکب کار بد نشد، بلکه به انجام کارهای خوب روی آورد و انگیزه‌اش نیز در انجام چنین کارهایی جز کسب رضای خدای متعال نبود، به کمالاتی بسیار فراتر از کمالات فرشتگان دست خواهد یافت. بنابراین مقتضای حکمت الهی این است که بشر در امور فردی و اجتماعی دستش باز باشد و بتواند کارهایش را بر اساس اراده و خواست خود انجام دهد. اگر خواست اطاعت خدا کند و اگر خواست راه معصیت در پیش گیرد. تنها در این صورت است که گزینش و انتخاب معنا پیدا می کند. اگر بشر توان طی کردن راه‌های گوناگون و دست زدن به انجام کارهای مختلف را نداشته باشد، سخن از گزینش و انتخاب بی‌معناست. به هر حال این مرحله از حکمت الهی که مقتضی آزادی اراده و عمل آدمی است، حتی در دست زدن به کارهایی که برخلاف مصالح فردی خود او یا مصالح اجتماعی هم نوعان اوست، اقتضا دارد که انسانها حتی بتوانند بر ضد همدیگر لشکرکشی کنند و به قتل و کشتار هم بپردازند، چرا که اگر نتوانند اختیار و آزادی آنان زیر سوال خواهد رفت. 2. تقسیم نسبی قدرت و سلطه. آنچه گفتیم یکی از ابعاد حکمت الهی بود، ولی باید توجه داشت که حکمت الهی فقط مقتضی مختار بودن انسان و قدرت وی بر جنگ و خونریزی نیست، بلکه علاوه بر آن اقتضا دارد که هیچگاه قدرت چنان در دست یک فرد یا یک گروه متمرکز نشود که سایر افراد یا گروه‌ها توان رویارویی و ایستادگی در برابر آن فرد یا گروه را به کلی از دست بدهند. اگر غیر از این باشد و یک فرد یا گروه بر دیگر افراد یا گروه‌ها تسلط کامل یابد و آنان را به بردگی کشیده، زمینه گزینش و اختیار را از آنان سلب کند، این امر با اقتضای حکمت الهی مخالف است. همان حکمتی که گفتیم در مرحله نخست اختیار انسان را ایجاب می‌کند. بنابراین بر اساس حکمت الهی لازم است تقسیم قدرت در جامعه آنچنان باشد که همواره هر فرد یا گروه کم و بیش بتواند به حق یا باطل رویاروی هر فرد یا گروه دیگر بایستد و با او مخالفت کند. خداوند متعال در قرآن در آخر داستان طالوت و جالوت می‌فرماید:
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
اگر نبود این حقیقت که خداوند بعض مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع می کند، زمین فاسد و تباه می شد، ولی خداوند بر جهانیان فضل و بخشش دارد. این آیه هرچند که در ذیل داستان طالوت و جالوت آمده است، ولی مسلماً در مقام بیان واقعیت و حقیقتی کلی است. از کلیت و اطلاق این آیه میتوان استفاده کرد که خدای متعال چنین اراده کرده که هرگز در طول تاریخ فرد یا گروه خاصی چنان قوی پنجه و نیرومند نشود که قدرت را از دیگران 100% سلب کند و آنان نتوانند هیچ مقاومتی از خود نشان دهند. چرا که اگر جز این باشد، لازمش این است که آن دیگران توان استکمال اختیاری را از دست بدهند و در این صورت غرض از خلقت عالم و آدم نقص خواهد شد. بنابراین حاصل و خلاصه مرحله دوم از حکمت الهی پس از آن که در مرحله نخست روشن شد که انسانها قدرت و آزادی عمل دارند و می توانند با یکدیگر معارضه کرده و از نیروهای خیش بر علیه یکدیگر استفاده کنند، ایجاب می کند که قدرت و تسلط یک فرد و گروه به گونه ای نباشد که قدرت و اختیار از گروه ها و افراد دیگر سلب شود، به گونه ای که از تکامل اختیاری و انسانی خیش محروم شوند، زیرا این آرزه برای بشر خسارتبار است و به تعبیر قرآن به تباهی و فساد زمین می انجامد و با هدف عالی خلقت سازش ندارد. آنچه را که در اینجا به عنوان یک قانون قرآنی و سنت الهی مطرح کردیم در جریان زندگی بشر نیز عملاً تأیید می شود. با مطالعه تاریخ زندگی انسان می توان دریافت که در هیچ یک از مقاطع تاریخی یک قدرت واحد برتر و متمرکز وجود نداشته که همه افراد، گروه ها و اقوام مختلف جهان را به زیر سلطه خود کشیده باشد، به شکلی که خود را ناگزیر از اطاعت مطلق از آن قدرت دیده باشد. در همه مقاطع تاریخ دست کم دو قدرت تقریبا متوازن در برابر هم وجود داشتند و سایر قدرت ها نیز تابع و تحت الحمایه یکی از آنها و بعضن نیز مستقل از هر دو بودند. 3. جلوگیری از سلطه مطلق باطل. در مرحله سوم حکمت الهی ایجاب می کند که توزیع قدرت میان افراد و گروه های مختلف چنان باشد که راه حق و حقیقت یکسر مسدود نشود. اگر افراد و گروه های قدرتمند همگی اهل باطل و کسانی باشند که صرفاً بر سر مسائل مادی و دنیوی با هم رقابت می کنند، باز هم برای اهل حق مجالی نمی ماند. به ویژه اگر به شکلی تقسیم بندی و بلوک بندی شود که هر بخشی از جهان به یکی از دو قدرت تعلق داشته باشد و هر یک از دو قدرت برتر به این تقسیم راضی باشد. در این صورت، نتیجه این گونه قدرت و تسلط نسبت به اهل حق همان نتیجه تمرکز قدرت خواهد بود که قدرت و اختیار و مترتب بر آن تکامل اختیاری از اهل حق سلب خواهد شد. از این رو حکمت الهی در مرحله سوم این اقتضا را دارد که همه قدرتمندان اهل باطل نباشند و توزیع قدرت به نحوی باشد که طرفداران و پیروان حق نیز بتوانند حیات فردی و اجتماعی و راه و روش زندگی حق جویانه خود را حفظ کنند و سیر تکاملی خود را استمرار بخشند. گاه ممکن است چون این فرصتی برای اهل حق با نزاع و درگیری دائمی اهل باطل با یکدیگر حاصل آید. در این زمان که اهل باطل به یکدیگر مشغول می شوند، برای اهل حق فرصتی پیش می آید که نفسی بکشند و تجدید قوا نمایند. از این روز که یکی از دعاهای اهل حق این است که اللهم اشغل الظالمین بالظالمین واجعلنا بینهم سالمین قانمین. خداوندا ستمکاران را به یکدیگر مشغول ساز و ما را در پرتو سرگرم شدن آنان به یکدیگر سالم نگهدار و پیروز گردان. این فرصت برای اهل حق ممکن است از راه دیگری نیز حاصل شود و آن از طریق دست یافتن اهل حق به قدرتی هم عرض و مساوی با قدرت اهل باطل است. در این صورت نیز آنان با آزادی از سیطره اهل باطل می توانند زندگی انسانی و آزادانه داشته باشند و راه و روش درست و منظم و صحیحی بر زندگی خود حاکم کنند. این قانون که در مرحله سوم حکمت الهی مطرح کردیم جزئی تر از قانون دوم است. قانون دوم این بود که حکمت الهی اقتضای توزیع قدرت و عدم تمرکز آن در دست یک فرد یا گروه را دارد. از این رو ناظر به اصل مسئله توزیع قدرت بود. اما این قانون به بیان یکی از ویژگی‌ها و خصوصیات توزیع قدرت نظر دارد. این قانون از این آیه قرآن کریم استفاده می شود.
الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.
آنان که به ناحق از خانه هاشان بیرون رانده شدند و گناهی نداشتند جز این که می گفتند پروردگار ما خداست و اگر خدای متعال برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی کرد، دیرها و کنشتها و نمازخانه ها و مسجدها که نام خدای متعال در آنها بسیار یاد می شود، ویران می شد. این آیه شریفه به وضوح نشان می دهد که اگر بعضی از انسانها در مقابل بعضی دیگر قیام نمی کردند و مانع توسعه طلبی و فساد و ویرانگری آنها نمی شدند، معابد و پرستشگاه های سراسر زمین ویران می شد. چرا که قدرت های برتری طلب و مفسدجو اگر در برابر خود مقاومتی نیابند، از هیچ چیز فروگذار نمی کنند تا همه انسانها را به زیر سلطه خود درآورند. این قدرتمندان سلطه طلب و تبهکار اهل حق را آزاد نمی گذارند تا پی کار خود باشند و زندگی مستقلی داشته باشند، بلکه پیوسته در تلاشند تا آنان را به اطاعت و بردگی خود وادار کنند. خداوند متعال برای آن که کار خداپرستان به اینجا نکشد و اهل حق لگدکوب و پایمال برتری طلبان مفسد جو نشود، چون این مقرر فرموده که تقسیم قدرت چنان صورت پذیرد که راهی پیش اهل حق باز باشد و یا سهمی از قدرت هم به طرفداران و پیروان حق برسد، چرا که اصولا خداوند جهان و هرچه را که در آن است برای آنان آفریده است. کوتاه سخنان که جنگ ها چنان وقوع میابند که هیچگاه راهیان راه حق و رهپویان کوی دوست که طالب سیر به سوی حقند و میخواهند در مسیر خدا حرکت کنند، طریق خود را به کلی مسدود نبینند. البته بازماندن این راه ممکن است با تکلیف و الزام مردم به دفاع صورت پذیرد و با جدیت و تلاش و جهاد میسور گردد. 4. جنگ و عذاب استیصال. در مرحله چهارم حکمت الهی چهارمین قانون تکوینی حاکم بر جنگ ها را ایجاب می کند. هنگامی که قومی کاملا در فساد غوطه‌ور شود، سنت الهی بر این است که عذاب خداوند بر آن قوم نازل می گردد و آن را از صفحه روزگار محو می گرداند. این نوع عذاب، عذاب استیصال نامیده می شود. یکی از انواع عذاب استیصال این است که خداوند چون این قومی را به دست مؤمنان و صالحان زمین از میان بردارد. توضیح این که گاهی ممکن است مردمی با داشتن قدرت و اختیار در مسیر شرک و کفر و فساد و ظلم و طغیان تا آنجا به پیش بتازند که هیچ امیدی به بازگشت آنها نماند و در زیر پا گذاشتن حق و عدل از هیچ کاری مضایقه نکنند. چون این مردمی طبعاً موجبات زحمت و دردسر دیگران به ویژه حقجویان و عدالت طلبان را هم فراهم می آورند. در چون این وضعی اراده خداوند بر نابودی آنان قرار می گیرد. حکمت الهی چون این اقتضا می کند که اگر همه یا اکثریت قریب به اتفاق افراد یک جامعه تا بدین حد سقوط کردند و از انسانیت دور شدند، آن جامعه را یکسره از عرصه هستی براندازد و به اصطلاح به عذاب استیصال گرفتار کند. عذاب استیصال گاهی در شکل بلاهای آسمانی و حوادث طبیعی سهمگین جلوه‌گر می شود. نظیر صاعقه آسمانی که بر قوم ثمود نازل شد. خداوند در قرآن در این باره می فرماید:
و أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
و اما قوم ثمود را پس آنان را هدایت کردیم ولی آنان گمراهی و نابینایی را بر هدایت برگزیدند. پس صاعقه عذاب آنان را به علامت مجازات آنچه کرده بودند در گرفت و کسانی را که ایمان آورده و تقوا پیشه خود کرده بودند نجات دادیم. یا مثل باد ویرانگر و به اصطلاح قرآن ریح سرسر که قوم عاد را در نوردید و خداوند در باری آنان می فرماید
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون
اما قوم عاد در زمین به ناحق تکبر و سرکشی کردند و با غرور گفتند چه کسی از ما نیرومندتر است؟ آیا نمی دانستند خدا که آنان را خلق کرده از ایشان نیرومندتر است؟ و آنان آیات و نشانه های ما را انکار می کردند. ما هم بر هلاک آن قوم در روزهای شوم باد تندی فرستادیم تا در دنیا عذاب زلت و خاری را برایشان بچشانیم. و محققاً خاری و خزلان عذاب آخرت بیشتر است و آنان را هیچ کس یاری نخواهد کرد. همچنین سیل که بلایی برای قوم سبع شد از مصادیق عذاب استیصال بود. این قوم در نعمت به سر می بردند و باغهای سرسبزی داشتند ولی از خدا اعراض نموده و شکر نعمتهای الهی را به جا نیاوردند. از این رو گرفتار عذاب الهی شدند و سیلی ویرانگر برای هلاکشان فرستاده شد و باغهای سرسبزشان به باغهایی که حاصلی تلخ و بد طعم داشت مبدل گردید. نمونه دیگر عذاب استیصال عذابی بود که بر قوم نوح نازل شد. خداوند پیغمبر خود نوح را برای هدایت ایشان فرستاد و آن حضرت 950 سال به هدایت و ارشاد ایشان همت گمارد. اما آنان به راه نیامدند و بر طغیان و ستمگری خود افزودند. خداوند نیز سرانجام طوفانی سهمگین فرستاد و آنان را هلاک نمود. همچنین خداوند قوم فرعون را که طغیان نمودند، پس از ظلم و ستم فراوانی که بر بنی اسرائیل روا داشتند، هنگامی که در تعقیب حضرت موسی و پیروانش بودند، در دریا غرق نمود. اما عذاب استیصال همانطور که میتواند به صورت عذابها و بلاهای طبیعی زمینی و آسمانی جلوه‌گر شود، گاهی نیز ممکن است به صورت جنگ به دست انسان انجام پذیرد و گروهی از انسانهای مؤمن و صالح در جنگ بر قومی طاغی و یاغی پیروز شوند و منشأ شکست و نابودی آنها گردند، چنان که خداوند در این باره می‌فرماید:
ولله جنود السماوات والأرض
سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداوند و به فرمان او هستند. آری، صاعقه، صیحه، باد، باران، سیل و طوفان همگی سپاهیان خداوند و در اختیار و به فرمان او هستند و چون بخواهد قومی را به هلاکت برساند آنها را گسیل می دارد. اما علاوه بر آنها بخشی از سپاهیان الهی نیز نیروهای انسانی هستند که گاهی ابزار خداوند برای عذاب انسانهای فاسد و مفسد قرار می گیرند. خداوند متعال نظام زندگی اجتماعی بشر را چنان ترتیب داده که اگر قومی استحقاق عذاب استیصال پیدا کردند، گاهی از طریق برافروختن جنگ بر علیه آنان و به دست گروهی از مؤمنان و بندگان صالح و شایسته خود هلاک و نابودشان می گرداند. این مطلب را می توان از برخی آیات قرآن از جمله این آیه شریفه استفاده کرد.
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.
با مشرکان و کافران بجنگید که خدا می خواهد با دستان شما عذابشان کند و خارشان سازد و شما را بر آنان پیروز و غالب گرداند و از این طریق سینه مؤمنان را شفا بخشد و دلهاشان را آرام سازد و خشم آنها و کینه‌ای را که از کفار در دل دارند فرو نشاند و خداوند توبه هر که را بخواهد می پذیرد و خداوند دانا و فرزانه است. در ادامه اشاره خواهیم کرد که چرا خدای متعال مستحقان عذاب استیصال را همیشه به وسیله عذابهای آسمانی و طبیعی نابود نمی سازد و در بعضی موارد مؤمنان را به جنگ با آنان وامی دارد و از این طریق هلاکشان می سازد. در همین زمینه در آیه دیگر چنین می خوانیم:
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا.
أي پیامبر، بگو آیا جز یکی از دو نیکی را برای ما انتظار می برید؟ ولی ما انتظار داریم که خداوند عذابی از نزد خود بر شما فرو بارد یا به دست ما شما را عذاب کند. منطق قوی و خدش ناپذیر مؤمنان این است که ما در جنگ با مشرکان، کافران، ظالمان و مفسدان شکست نداریم، زیرا یا شکسته می شویم و به بهشت می رویم و این خود پیروزی بزرگی است، و یا دشمنان خدا و اسلام و مسلمانان را به زانو در می آوریم که این هم پیروزی بزرگ دیگری خواهد بود. از این رو جنگ در هر صورت به نفع ما خواهد بود، اما دشمن طغیانگر که امیدی به هدایت او نیست گرفتار عذاب الهی می شود. این عذاب به اقتضای حکمت بالغه خداوند متعال توسط پدیده های طبیعی آسمانی یا زمینی و یا عوامل انسانی به ایشان می رسد. در این آیه تعبیر به ایدینا شاهد بحث ماست. این جمله حکایت از آن دارد که گاهی جنگ مؤمنان با غیر مؤمنان در واقع صورتی از عذاب استیصال است که خداوند به دست مؤمنان و مجاهدان مسلمان بر طغیانگران و کسانی که استحقاق عذاب دارند فرو می بارد. بنابراین این گونه جنگ ها در طرح اولیه نظام خلقت محفوظ است و جای خود را دارد، یعنی عده‌ای از گردنکشان و طاغیان باید در جنگ‌هایی که به پیروزی مؤمنان می‌انجامد نابود شوند و به کیفر برسند. چون این جنگ‌هایی در واقع عذاب الهی است که به دست مؤمنان و افراد صالح و شایسته بر افراد نابکار نازل می‌شود. این قانون را همچنین از این آیه شریف نیز می‌توان استفاده کرد.
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
و شما آنان را نکشتید بلکه خدا آنان را کشت، و هنگامی که ریگ به سوی آنان افکندی تو نیفکندی بلکه خدا بود افکند. این آیات ضمن اشاره به توحید افعالی و ولایت الهی بر مؤمنین عموماً و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خصوصاً این نکته را نیز افاده می کند که کشته شدن کافران به دست مؤمنان در واقع همان عذاب الهی است که وقتی ظلم و فساد کافران بالا گرفت و راهی جز نابودی در پیش رو نداشتند، خواه ناخواه به دست مؤمنان اجرا می شود و آنان به هلاکت می رسند. به عبارت دیگر این نوع جنگ صورتی از عذاب استیصال است. 5. نقش هشداردهی جنگ. پنجمین قانون تکوینی حاکم بر جنگ این است که جنگ گاهی برای تأدیب و گوشمالی آن گروه از مؤمنانی که دچار لغزش‌هایی شده‌اند به وجود می‌آید. این جنگ ممکن است از سوی کفار باشد و ممکن هم هست به دست مؤمنان دیگر صورت پذیرد. اما در هر صورت با جنگ استیصال تفاوت اساسی دارد، چون این جنگی برای نابودی این مؤمنان طرح‌ریزی نشده، بلکه برای هوشیار کردن و بیداری و هدایت و به خود آمدن آنان است که چون این جنگی برافروخته شده است. این جنگ زمینه آزار و پریشانی آنان را فراهم می‌آورد تا از غفلت به در آیند. بسیاری از مؤمنان و دینداران قصد عناد با خدای متعال و استکبار بر او را ندارند، ولی تحت تأثیر هواها و تمایلات نفسانی و القاعات شیطانی از راه حق منحرف شده و به ظلم و فساد گراییدند. اینان منکر خدا و دشمن دین او نیستند، ولی کمابیش تحت تأثیر هواها و تمایلات نفسانی از دستورات دین منحرف شده، به احکام و مقررات آن چنان که باید و شاید عمل نمی کنند. خداوند متعال چون این مؤمنان گناهکاری را به کلی نابود نمی کند، بلکه به صورت محدود و موقت آنان را گرفتار بلا و مصیبت و سختی و تنگنا خواهد کرد تا به خود آیند و از بدکرداری ها و زشتکاری های خود دست بردارند. البته چون این عقوبتی به دست مؤمنان خالص بر این مؤمنان آلوده و ناقص وارد نمی شود، زیرا مؤمنان پاک هیچگاه در پی آزار و ریختن خون آلودگان نیستند. از این رو اجرای عقوبت بر چنین افرادی یا به دست مؤمنان دیگری چون خود آنان ناقص و آلوده و یا به دست کفار و غیر مؤمنان خواهد بود. آنان با کینه‌توزی و دشمنی و اذیت و آزار نسبت به آن مؤمنان و مسلمانان گرفتار هوا و هوس، ناخواسته زمینه توبه و انابه و بازگشت آنان را فراهم خواهند کرد. جنگ های داخلی را که گاهی میان گروه هایی از مسلمانان شعله ور می شود، می توان نمونه هایی از جنگ هشدار دهنده دانست. هدف این جنگ ها در نظام خلقت این است که هر دو گروه درگیر جنگ تأدیب و گوشمالی شوند و در نهایت به راه آیند. خداوند در قرآن مجید در این زمینه می فرماید:
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
بگو او می تواند عذابی از بالای سر شما یا از زیر پای شما بر شما فرود آورد، یا با ایجاد اختلاف و تفرقه شما را فرقه فرقه کند و به جان هم بیندازد تا سختی و رنج عذاب از سوی بعضی را بر بعضی دیگر از شما بچشاند. ببین چگونه آیات خدا را تغییر می دهیم و در آن تصرف می کنیم، باشد که آنها بفهمند. برخی عذابها و گرفتاری‌های بنی اسرائیل نمونه است از همین جنگ‌های تأدیبی که خدای متعال آنان را بدان مبتلا کرده است. قرآن حکایت دارد که بر اساس تقدیر حتمی خداوند، بنی اسرائیل دوبار در زمین به فساد و تبهکاری و برتری‌جویی می‌پردازند و در هر بار چون فساد و برتری‌طلبی‌شان از حد می‌گذرد، خداوند قومی را بر آنان مسلط می‌سازد که دمار از روزگارشان برمی‌آورند.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا.
و در کتاب تورات به بنی اسرائیل خبر دادیم که دوبار در زمین فساد و خونریزی می کنید و قطعاً به سرکشی بسیار بزرگی برخواهید خواست. پس بار اول که سر برسد، بعضی از بندگان خود را که بسیار سخت و جنگجو هستند بر علیه شما برمی انگیزیم تا آنجا که به جستجوی درون خانه ها پردازند و خانه به خانه شما را تعقیب کنند. این یک وعده حتمی بود که به انجام رسید و پس از آن دولت شما را بازگرداندیم، شما را بر آنان تسلط دادیم و به مالها و فرزندان کمک کردیم و افراد شما را فزونتر ساختیم. اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید و اگر بدی هم کنید به خود کرده اید. پس چون هنگامی که برتری طلبی و تبهکاری دیگر رسید، باز همانها آمدند تا چهره های شما را کریه و بدمنظر سازند و به این مسجد بیت المقدس داخل شوند، چنان که بار اول داخل شدند و هرچی را که بران دست یافتند به طور کامل نابود سازند. امید است که پروردگارتان بر شما رحمت آورد و اگر به بدی و تباهی بازگردید، ما نیز برای تنبیه شما باز می گردیم و جهنم را قرار دادیم تا زندانی برای کافران باشد. در نقل این دو رویداد تاریخی که در این آیات به آنها اشاره شده، در روایات و کتب تاریخ کمابیش اختلاف نظر به چشم می‌خورد. از این رو نمی‌توان درباره آنها نظر قطعی داد، لکن بیشتر روایات حکایت از این دارند که بار اول بخت و نصر شاه بابل، یعنی 526 تا 605 قبل از میلاد، بر فلسطین که در آیه بالا با عنوان الارض از آن یاد شده لشکر کشید و اورشلیم را به تصرف درآورد و با 10,000 اسیر یهودی که پادشاه یهودیان نیز در میانشان بود به سرزمین خیش بازگشت. اما چون یهودیان باقی مانده در فلسطین از نو بر شاه بابل شوریدند، بخت و نصر بران شد که مسئله یهودیان را یک بار و برای همیشه حل کند. از این رو دوباره اورشلیم را تسخیر کرد و آن را به آتش کشید. او هیکل سلیمان را ویران و تقریبا تمام ساکنان شهر را اسیر کرد و با خود به بابل برد. یهودیان در بابل ماندند تا زمانی که کوروش به آنجا حمله کرد و آن را به تصرف درآورد. او آنان را آزاد گذاشت تا به سرزمین خود بازگردند. وی همچنین سیم و زری را که بخت و نصر از معبد اورشلیم به غارت برده بود به جای اول خود بازگردانید. به هر حال معمولاً این اسارت و تبعید بنی اسرائیل را که در قرن ششم قبل از میلاد روی داد و بیش از نیم قرن دوام یافت، اولین مورد از دو مجازات مذکور در آیه شریف دانستند. در مورد دومین مجازات این چنینی بنی اسرائیل نیز نقل‌های مختلفی شده است. طبق برخی نقل‌ها این بار نیز قومی کافر بر بنی اسرائیل حمله آوردند و آنان را به رنج و مهنت فراوان درافکندند. نکته جالب توجه این است که خدای متعال سرانجام بنی اسرائیل را تهدید می کند که اگر دوباره به فساد و برتری طلبی روی آورند، مجدداً آنها را گرفتار عذاب و جنگ و ناامنی خواهد کرد و با تعبیر و ان عدتم عدنا به آنان هشدار می دهد. حاصلان که تأدیب و گوشمالی افراد سست ایمان و بدکردار نیز یکی دیگر از قوانین تکوینی حاکم بر وقوع جنگ هاست، هرچند که این قانون از دیدگاه فلسفه تاریخ و جامعه شناسی مادی‌نگر امروز هرگز شناخته شده و قابل تبیین و توجیه نیست. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.